هفته بهزیستی رو پشت سر گذاشتیم. شعار امسال این هفته از این قرار بود: مردم برای بهزیستن. همکارم آقای ذبیحی گفتگوی رو انجام دادن که همین ابتدای برنامه دعوت میکنم بشنوید.
درود به شما همراهان عزیز رادیو بوشهر. ممکنه در بین عزیزانی که میشناسیم فرزندانی داشته باشن که به بیماری اوتیسم دچار هستن، عارضه‌ای که معمولا از دوران کودکی میاد سراغشون. خب به طبع نیازمند هم حمایت هستن این کودکان و هم آموزش هایی که نیازمند دورانی است که باید سپری کنن. مرکز آموزشی توانبخشی بیماران اوتیسمی با عزیز دلی میخوام صحبت کنم که اینجا مربی هست.
من سمانه صمدیان هستم، مربی مرکز توانبخشی بچه های اوتیسم هستم. الان حدوداً 10 ساله فقط مرکز تخصصشون توی خدماتیه که برای بچه های اوتیسم داده میشه.
به عنوان یک مربی با چه دغدغه‌ای روبرو هستین شما؟
ما اولین دغدغه‌ای که داریم بین خودمون و حالا بماند برای توانخواه که ما بتونیم اول والدین رو به یه مرحله‌ای برسونیم و آروم بکنیم که بتونه با این اختلالی که برای بچه اونا تشخیص داده شده کنار بیاد، اونا هم بتونن با توجه به خدمات ما کمک کنن. چون بچه هایی که اینجا هستن نهایتش 4 ساعت تا 6 ساعت پیش ما هستن و بقیه روز و زمان رو پیش والدین سپری میکنن.
با این وجود اگه این توانمندی های بچه ها شناخته نشه، بهش توجه نشه، بچه دفعه ممکنه براشون به وجود بیاد؟
دقیقا ما الان اینجا هستیم به خاطر اینکه این توانمندی ها و استعداد هایی که توی وجود این بچه های اوتیسم رو بفهمونیم. چون اینا فوق العاده باهوش و توانمند هستن ولی نمیتونن از این توانایی های خودشون به صورت مفید استفاده کنن.
والدینی که بیمار اوتیسمی دارن بیشترین دغدغه‌شون چیه؟
این چند سال اخیری که دارم کار میکنم بچه ما خوب میشه یا نه، و اگر هم که نهایت ماجرا خوبم نخواد بشه تو این مرکز توانبخشی کنترل میشن، فقط در صورتی که بتونن از خدمات استفاده کنن، نه اینکه بچه توی خونه نشسته باشه بگیم بچهشون خوب میشه یا بچه کنترل میشه. باید تلاش کنن و خودمون که کنار این بچه هستیم که بتونیم با توجه به خدماتی که برای بچه ها در نظر گرفته یه کار مفید و انجام بدیم که حداقل بچه ها تا یه مرحله کنترل بشن، به قول شرایط بدتر از این نشه
انشالله. سرکار خانم صمدیان بودن، مربی توانبخشی که برای بهبودی هرچه بهتر کودکان اوتیسمی تلاش میکنه. خدا قوت به ایشون و همه عزیزانی که توی این راه همت میکنن.
شاید یک سرعتگیر غیر استاندارد عامل تصادف باشه. گاهی وقتا هم با امضای دیر هنگام مسئولان زندگیمون مختل میشه. پژواک صدای شماییم. شماره تلفن 333-22-222، شماره پیامک 30772.
شنیدن افتتاح مرکز خدمات مشاور کودک و نوجوان در شهرستان جم توسط اداره کل بهزیستی استان بسیار میتونه اثرگذار باشه. اجرای طرح مانا و مهارت آموزی به نوجوانان در شهرستان دشتی و مواردی از این دست هم جای قدردانی داره. اما مددجویان بهزیستی، معلولان جسمی و حرکتی و دیگر توانخواهان خواسته های به حق و البته بسیاری دارن. شما شنوندگان عزیز تا پایان برنامه هلوش ساعت 9:40 میتونید از طریق سامانه پیامی کوتاه 3772 مسائل خودتون رو با ما در میون بگذارید. جناب آقای اسدی‌یراد، مدیر کل محترم بهزیستی استان با ما هستن. سلام، صبح شما بخیر، خدا قوت.
سلام عرض داره، وقت بخیر، آرزوی سلامتی توفیق برای شما همکاران بزرگوارتون، تسکیت ایام محرم خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم.
خیلی متشکرم از شما. جناب اسدی راد، مهمترین اولویت کاری سال جاری اداره کل بهزیستی استان تا به این 4-5 ماهی که سپری شده چی هست؟
خواهش میکنم خدمت شما. شاید در واقع ما بهترین یا مهمترین اولویتی که در راستای حوزه خدمات بهزیستی داریم بحث توانمندسازی گروه هدف هست.
بله.
که این بحث توانمندسازی خودش زیر مجموعه متعددی رو شامل میشه. یعنی ما میتونیم بگیم که اولویت ما توانمندسازی است، اما این توانمندسازی در ابعاد متفاوت خودشو برای نشون میده. یکی از بحث‌ها بحث توانمندسازی آموزشی هست. همین مراکزی که اشاره شد که در حال راه‌اندازی هستن، راه‌اندازی میشه که افرادی که دارای معلولیت هستن بتونن یک آموزش متناسب با توانشون رو دریافت کنن. همچنین در این راستا بحث‌های توانمندسازی ما در طی سال جاری سلسله تفاهم‌نامه‌ها و همکاری‌های با مجموعه آموزش فنی حرفه‌ای برقرار کردیم که معلولینی که یا افرادی که دارای معلولیت هستند به وجهی بتونن از آموزش‌های فنی برخوردار بشن که بتونن در یک رشته یا در یک شاخه توانمند بشن که بر اساس اون توانمندی که اکتساب می‌کنن در بازار کار یا در فضای بیرون بتونن به فعالیت بپردازن و مستقلانه زندگی مواقع مستقل داشته باشن. بحث توانمندسازی در این ابعاد داره پیگیری میشه. همچنین در بحث توانمندسازی آموزشی ما حمایت از دانشجوها رو داشتیم که دانشجوهایی که دهک‌های پایین هستن و دارای معلولیت هستن بحث شهریه دانشجوییشون رو داریم حمایت میکنیم که بتونن به ادامه تحصیل بپردازن در مقاطع تحصیلی متفاوت از لیسانس تا مقطع دکترا ما داریم حمایت میکنیم. همچنین در حوزه توانمندسازی بحث توانمندسازی ورزشی هست که داریم برنامه‌ریزی میکنیم که انشاءالله سال پیش رو به طور ویژه عزیزان رو در حوزه ورزش حمایت کنیم که بتونن ورزش در واقع عمومی رو داشته باشن و ورزش همگانی رو پیگیری بکنن انشاءالله که از حالت در واقع رکود خارج بشن. همه عزیزانمون، همه در واقع افرادی که تحت پوشش ما هستن در حوزه ورزش قهرمانی هم داریم حمایت میکنیم و انشاءالله بتونیم شرایط خوبی رو تدارک ببینیم. همین دیروز هم استقبال و برگشت دو نفر از ورزشکارانمون داشتیم که سهمیه پارالمپیکی رو کسب کردن. در این زمینه ها به طور ویژه داریم بحث توانمندسازی رو پیگیری میکنیم. همچنین توانمندسازی برای افراد دارای معلولیت بالای 18 سال بحث اشتغالشون هست که سعی میکنیم تسهیلات اشتغال رو به نوعی حمایت کنیم. خدمتون عرض از این عزیزان رو در قالب گروه های اشتغال وارد بازار کار کنیم. حالا اونهایی که در واقع بتونن خود خیش فرمایی رو اقدام کنن، تحصیلات خیش فرمایی در اختیارشون گذاشته میشه.
بله.
عزیزانی هم که در واقع در قالب کارفرما، یعنی در واقع کارفرمایی هست که از این عزیزان حمایت کند، ما تحصیلات اشتغالی در اختیار کارفرما میذاریم، ما به ازای به کارگیری هر نفر از گروه هدفمون. همچنین بحث بیمه این عزیزان هم در راستای بحث توانمندسازی تعریف شده که ما تلاشمون هست که این عزیزان بیمه کارفرمایی و خویشفرمایی کنیم که در حوزه بازار کار بتونن مستقلانه عمل کنن. یعنی هر فردی تا 5 سال بیمه شو ما متقبل میشیم که انشالله بتونه به یک شرایط تثبیت شده در حوزه شغلش دسترسی پیدا کنه. همین سال گذشته حدود 900 نفر از عزیزانمون رو بیمه کارفرمایی پرداخت کردیم.
بله.
افرادی که در حوزه شاغل بودن بیمهشون رو ما پیگیری کردیم، پرداخت کردیم. همچنین در حوزه اشتغال هم 1500 تسهیلات اشتغالی ما در اختیار این عزیزان گذاشتیم که تسهیلات بسیار ارزشمندیه در این زمینه. تلاشمون هست که از این فضا استفاده کنیم. همچنین در حوزه اشتغال 3% معلولین مدارجیان همه دستگاه اجرایی رو نامه‌نگاری کردیم که در صورتی که آزمون استخدامی بخوام برقرار کنن 3% گروه هدف رو در نظر بگیرم و در آزمون‌ها مقرر کنم. به صورت حقوقی هم به طور جد ما پیگیر موضوع هستیم. توانمندسازی در ابعاد متفاوت داریم پیگیری میکنیم که انشالله بتونیم اون چیزی که شایسته این گروه ارزشمند و عزیزمون هست مقدر کنیم، هرچند که در واقع نیازها بسیار بالاتر از اون توانایی ما ممکنه باشه، ولی اعتقاد داریم که همه با هم با همدلی با حمایت و با در واقع در شکل مساعی میتونیم خدماتی رو در اختیار این عزیزان بذاریم.
بسیار عالی، درود بر شما. چند مورد تلفنی هست جناب آقای اسدی راد، یک به یک پخش میکنیم.
خواهش.
ممنون میشم پاسخ بدید.
خدمت.
ما چند وقت پیش هم آقای مدیر کل صحبت کردم. من بنده یک کمبینا هستم، یه چشمی نابینا هست، یه چشمی هم که هست به خاطر دیابت هم که هست دارم کمبینا شده، خونریزی میکنه، دارم آمپول و دارم دارو استفاده میکنم. چندین بارم مراجعه کردم دارو که هر یک ماه نزدیک به 200,000 تومان دارو میخرم، از هر ماه هم میرم آمپول میزنم. بعد فاکتورم که میدارم به ازیسی به میگن آقا پول دارو به ازیسی برای نابینایان و کمبینایان نمیدن. آقای مدیر کلم خودش اون سری قبلی هم همینطور اعلان کرد، اما چیزی به من تا الان ندادن.
خب چه حمایت هایی در زمینه دریافت دارو میشه جناب آقای اسدی اراد؟ و آیا نابینایان و کمبینایان هم میتونن از این امتیازها بهره ببرن؟
مثلا شده که از زنی که در واقع از خدمات دولتی بخوان استفاده کنن، بخاطر اینکه تفاهمی که باقی داشت در حوزه دولتی ما داریم، هم بخش بیمارستان های دولتی، هم در واقع خدماتی که در بخش دولتی تعریف میشه از طرف های دولتی میتونن استفاده کنن. مثلا بخشی که در بخش خصوصی اتفاق میفته، بخشی شما میتونید در واقع تقبل هزینه کنید و عمده هزینه همون متاسفانه در بخش غیر دولتی و خصوصی هست. اما با همین اوصاف ما طی سال جاری تفاهمنامه درمان هم با مجموعه هلال احمر داشتیم که موارد حاد مثل در واقع بینایی، موارد حاد مثل در واقع ارتوپدی های فنی و موارد این مدلی رو حمایت کردن به طور ویژه. همچنان هم در واقع این موضوع رو داریم، مواردی که به این شکل باشه میتونیم در واقع از این بخش کمک بگیریم.
الان این دوستمون کجا مراجعه کنه؟
این دوست عزیزمون به بخش مددکاری که پرونده داره مراجعه کنن، انشالله بر اساس اون سوالاتی که وجود داره ارسال کنن که در بخش در واقع کمک های دارویی بتونیم براشون تقبل هزینه کنیم.
انشالله. خب باز هم تلفن داریم، بشنوید لطفا.
به ازیسی چه جورن که حالا یه دمای زنگ بیزنم به ازیسی جواب نمیده، بوق آزاد میخو ولی جواب کسی نی که جواب بده. ما که نمیتونم مثلا خون بیام به ازیسی، همش به طریق با تلفن میخوام باشو صحبت کنم ولی جواب نمیدن. مثل ما یکی که نمیتونم خون برام به ازیسی، روشندلم نمیتونم برام به ازیسی، باید تلفنشو جواب بدن که ما صحبتی داشته باشیم.
من یه حق پرستاری مثلا برای من پارسال برج 6 انجام شده، تو سایتم هست، از پارسال تا الان من میگن که بودجه نیست. شما هم که میفرمایید بودجه ما داریم، اما انگی بکنید که در رابطه با او تلفن ها مثلا جواگو باشن، فورایی بس بکنن تو اتاق بنده خدایی که معلوله، نمیتونه که از شهر اصلا برداره بیاد اونجا برای یه سال.
خب حالا اون حق پرستاری رو بذاریم بعدا توضیح بفرمایید. آی اسدی اراد، قاعدتا با توجه به وضعیت عزیزان و خانواده هاشون خیلی از خدمات شما میتونه به صورت تلفنی یا از راه دور و به صورت غیر حضوری پیگیری و حل و فصل بشه. تا چه حد خود شما روی این موضوع حساسیت دارید و پیگیر هستید؟
خدمت ما شود که ما با توجه به ساختاری که الان داریم برای خدمت میدیم، پرونده های مددجویان ما و گروه هدف ما الان در ادارات ما به طور مستقر نیست، بلکه در مرکز مثبت زندگی است که مرکز زندگی مرکز محلی ما هستن که در شهرها و شهرستان ها مستقر هست و عزیزان میتونه به مددکارشون به طور مستقیم دسترسی داشته باشن.
یعنی هر معلول یا هر مددجوی یک مددکار داره،
مددکار اختصاصی خودش داره و پروندان از اون مددکار از که پیگیری میشه و به در واقع حالا خدماتی که بخواد ارائه بشه از اون طریق و از اون درگاه میتونن خدماتشون رو دریافت کنن.
در کل استان،
در کل
و در حقیقت نیازی به جسارتا نیازی به حضور و تماس تلفنی مستقیم با اداره بهزیستی نیست.
اداره بهزیست وسط شهرستان ها نیست، بخاطر اینکه همین مراکز مثبت زندگی دارن خدمات ارائه میدن. همین ما هفته گذشته روز چهارشنبه یه مرکز مثبت زندگی رو در بخش در واقع چاه مبارک اصلی بخش در واقع دید و خون اونجا افتتاح کردیم، منبع به این که افراد نخوان مراجعه کنن به اداره بهزیستی شهرستان.
اینا بخش خصوصی هستن دیگه،
اینها در واقع بخش خصوصی هستن که از ما مجوز میگیرن، پرونده‌های ما طی تفاهم‌نامه‌ای مورد در واقع مدیریت قرار میدن و به نوعی با بازوی اجرایی مجموعه بهزیستی هستن.
خود مددجوها در جریان این موضوع هستن، مددکارشون رو میشناسن.
بله،
پرونده
انتقال پیدا کرده و انتقال پیدا میکنه اونجا و این عزیزان میتونن ارتباط مستقیم بگیرن و خدمات رو مستقیم از این عزیزان دریافت کنن.
حالا فرانشیز یا حق و زحمه ای رو مددجوها باید پرداخت کنن؟
نه، فرانشیز خاصی این فرانشیز یا در واقع حق در واقع مدیریت پرونده از طرف بهزیستی به بخش غیردولتی یا خیریه ای اعتامیش.
پس عملا خود مددجو هیچ مبلغی رو نباید پرداخت.
نه
و اون تماس اولیه رو مددکار میگیره؟
مددکار میگیره، بازدید مددکاری میره و در واقع پرونده که شکل میگیره عزیزان با مددکارشون آشنا میشن.
پس اگر تا به الان مراجعه نشده به خاطر حجم افراد هست و قاعدتا از کی میتونیم بگیم که کل استان بهره مند میشن از این طرح؟
این تقریبا مراکز جدید ما شاید مورد بررسی قرار، ولی مراکزی که در واقع مربوط به سال گذشته هستن، ما دو مرکز تو هفته گذشته افتتاح کردیم، بقیه مراکز مربوط به سال گذشته هستن که عمدتاً مورد بررسی پرونده ها قرار گرفته.
هفته گذشته چاه مبارک و کجا بود؟
چاه مبارک و مرکز استان یک مرکز داشتیم.
آها، در خود شهر بوشهر.
بله.
بسیار عالی. و شهر بوشهر حومه مثل هلیله، نیروگاه و بندرگاه ها رو هم شامل میشه دیگه؟
بله شامل میشه، اونجا هم در واقع مراکزی داریم که خدمت رسانی رو در حال انجام دارن.
بسیار عالی. یه نکته ای هم دوستمون اشاره کردن،
حق پرستاری فرمودن. ببین، حق پرستاری یه حقیه که برای افراد دارای مریضی شدیدی که توسط خانواده نگهداری میشن، خب برای این عزیزان دائر میشه و بعد از اینکه تاییدیه مددکاری و تاییدیه مریضی شدید و خیلی شدیده این عزیزان از سامان بارگذاری شد، سامان به طور در واقع خودکار بحث دهک سنگی رو انجام میده. گروه های هدفی که دهکشون حالا به هر دلیلی متوسط به بالا باشه بحث حق پرستاری دائر نمیشه، اگه دائر شده باشه ادامه
پیدا نکته اشاره کردن گفتن فاکتور گرفتیم، منظورش
نه حق پرستاری به این مدل نیست. حق پرستاری یک حق دائر شده است
به خانواده ها،
حقی که مستمر بگیر ما هست و یه حق نگهداری برای دریافت کنه. اگر مقرر بشود یه قطع شدنی نیست و به طور اتوماتیک و خودکار انجام میشه، مگر اینکه فرد در شرایط معیشتی متوسط به بالا باشه که دهک بندی اون این موضوع رو نشون بده.
بسیار عالی. بحث حالا خانواده های داره چند قلو یا چند فرزند توی این طرح نهضت ملی مسکن تا چقدر حمایت شده و آیا خود بهزیستی هم به صورت جداگانه طرحهای مسکن رو الان داره اجرا میکنه برای مددجوش؟
بله، خدمتتون عرض شود که بحث مسکن ابعاد متفاوتی داره. خدمتتون عرض شود که یکی بحث خانوادهای دارای چند فرزند یا در واقع چند خلو، این عزیزان بحث حمایت اشتغال و حمایت های خدمتتون عرض شود که مسکن رو برخوردار میشن در حوزه بهزیستی و محدودیتی براشون ما از این جهت نداره.
این چند قلوها که میفرمایید جسارتاً دچار معلولیت یا نه چند قلوهایی؟
نه. ببینید، ما یه طرحی داریم، خانواده‌هایی که فرزند دو قلو به بالا دارن تا 6 سالگی فرزند و خانواده تحت حمایت ما هستن، البته مشروط به بحث دهک بندی هست.
درست.
خانواده‌هایی که دهک‌های متوسط به بالا باشن عملاً در واقع جز این مجموعه قرار نمیگیرن، به دهک پایین رو ما تحت پوشش قرار میدیم، چه تحت پوشش ما باشن چه تحت پوشش ما نباشن. حمایت های از جمله وام اشتغال والدین، بحث خدمت ها شبد که بحث بیمه کارفرمایی که شامل بقیه میشه، شامل این عزیزان هم میشه، بحث تسهیلات مسکن هم این عزیزان ما کمک میکنه.
صرفا تسهیلات مسکن یا ساخت مسکن؟
ببینید، ما خدمت ها شبد که هم عزیزانی که تو تر نزد ملی مسکن ثبت نام کرده باشن، بخش تسهیلات بلاعوض رو در واقع بخش بلاعوض مسکن رو که برای همه گروه های هدف اون هست به این عزیزان هم اختصاص میدیم.
یعنی تسهیلات با شماست؟
بله.
اقساطش؟
جانم؟
پرداخت اقساطش با شماست؟
نه، خدمت شما که ما مبلغ 100 میلیون بلاعوض در این طرح یا طرحهای مسکن به افرادی که
شامل موارد مثل بقیه افراد هست،
مثل بقیه افراد،
یعنی آورده رو باید بیارن.
بله. بله.
تسهیلات رو خودشون باید بگیرن، اقساطش هم خودشون.
و ضمن این که عزیزانی که ساکن مناطق در واقع زیر 25,000 نفر هستن که بنیاد مسکن در حال اعطای زمین هست، افرادی که تحت پوشش بهزیستی باشن در اولویت واگذاری زمین قرار دارن.
این تسهیلات بلاعوضی که فرمودید بعد از واریز اون وجه اولیه است یا شامل اون وجه اولیه هم میشه؟
نه، در حال ساخت.
آها، یعنی به مرحله ساخت که رسید شما عملا به حساب خود دوستان یا تعاونی ها واریز میشه؟
تعاونی ها پرداخت میشه.
به حساب تعاونی ها. آیا افراد تحت پوشش بهزیستی جناب آقای اسدی اراد به نظر شما این توانایی مالی رو دارن این 40-50 میلیون اولیه آورده اولیه رو بتونن فراهم بکنن و به اون مرحله ساخت برسن؟
ببینید بعضا دچار مشکل در پرداخت شدن عزیزان.
خب
که بر اساس حالا تفاهمی که اتفاق افتاده این در واقع مبلغ اولیه قرار شده که تقسیط بشه در طی زمان پرداخت برای افراد در پوشش بهزیستی که در واقع مجموعه،
یعنی همون مدتی که اقساط بانکیشون رو میدن این رو هم
بله تقسیط میشه و عملا افرادی که تحت پوشش بهزیستی هستن از طریق در واقع مسکن شرطسازی این در واقع تفاهم اتفاق افتاده که عزیزان در بدو امر اقدام به پرداخت نخوان بکنن و بتونن کارشون رو شروع بکنن.
بسیار علی. و آخرین نکته با توجه به مدت محدودی که داریم، خانواده هایی که فرزندان کم توان، ناتوان و معلول دارن خب هزینه های بسیار بالایی دارن، تامین پوشاک، بله، بحث نگهداریشون، حالا مرکز دولتی و خصوصی که مجبورن مراجعه بکنن و حالا احیانا داروهای خاص، اطلاع دقیقی من ندارم. چه حمایت هایی در این زمینه جناب اسدی اراد صورت میگیره از خانواده ها به غیر از اون مستمری؟
سال گذشته فقط 400، یعنی یک سال گذشته 407 نفر حق پرستاری رو دایر کردیم. خب
بسیار عالی.
که این حق پرستاری به نوعی
این حجم کلا در استانمون چند نفره
جانم؟
این حجم الان 407 نفر شما دایر کردید، کلا در استانمون چند نفر میتونن از این حق استفاده کنن؟
1400 تا.
یعنی عملا حالا بعد بگیم که یک چهارمش شما زحمت کشیدید تحت پوشش در آوردید.
تو بوده اینو در واقع در سال یک سالی گذشته بوده، بخشی هم در واقع در قالب کمک های موردی ما داریم هزینه های درمان پرداخت میکنیم. واقعیت قصه بخش درمان یکی از در واقع بیشترین نیازهای گروه هدف ما هست، با توجه به اینکه افراد دارای معلولیت هایی هستن که نیاز به درمان داره، درمان های تخصصی داره. حالا با تفاهمایی که داشتیم حتی در واقع ما بخش بسیج جامعه پزشکی 3 بیمارستان صحرایی که در واقع داشت در شهرستان های ما اولویت 100% رو گروه های هدف ما گذاشت که حتی اعمال جراحی تخصصی ها هم خودشون پذیرفتن و کمک کردن. در این بخش هم در واقع به طور ویژه داریم کمک میکنیم.
این حق پرستاری بیشتر هم میشه تا پایان سال؟
حق پرستاری خدمت شما شود که ما الان نیازهای 12 ماهه آتیمون رو اعلام کردیم به کشور. دستگی به سیاست‌های امسال داره در سطح ملی که آیا در واقع بحث افزایش داشته باشیم.
مبلغ رو عرض نمی‌کنم، تعداد تحت پوشش
تعداد قدن افزایش پیدا خواهد کرد ان شاء الله.
خیلی متشکرم. سپاسگزارم جناب اسدی راد مدیر کل محترم بهزیستی استان بوشهر که با ما همراه بودند. از همراهی شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. هفته خوبی داشته باشید. خداوند یار و نگهدارتون.